بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث کتاب منظومه رو رسیدیم به غررون فی ان جمیع اصناف الفائل السمانیه متحققتون فی النفس الانسانیه. در غرر پیشین اگر یادتان باشد بحث سر این بود که کدام یک از اقسام علت فائلی شایسته خداوند متعال هست. دیدگاه های گوناگونی را متناسب با مکاتب فکری گوناگون حکیم سبزوری مطرح کردن. نظر خودشون همان نظر منصد را بود که فاعلیت خداوند متعال را از نوع فاعل به تجلی می دانستن. بعد اومدن دیدگاه مشا را مطرح کردن که فاعلیت خدا را فاعل به عنایه می دانستن. بعد دیدگاه اشراق مطرح شد که فاعلیت خدا را فاعل به رضا می دانستن. و در نهایت دیدگاه متکلمان که قائل به فاعلیت بالقصد برای خداوند متعال بودن. در این غرر بحث سر اینه که کدام یک از این اقسام فاعلی در مورد اقسام علت فاعلی در مورد نفس انسانی میتواند به کار برود. بحث سر اینه. خلاصه سخن اینه که در مورد نفس انسانی همه 8 قسم فاعل را ما میتوانیم پیاده بکنیم. یعنی نفس انسانی که بدن یکی از مراتب آن است، هم فاعل به طبع داریم، هم فاعل به قصر داریم، هم فاعل به تعبیری بالجبر داریم، هم فاعل به تصویر میتونیم به نفس نسبت بدیم، هم فاعل بالقصد، هم فاعل به تجلی، هم فاعل بالعنایه و هم فاعل به رضا. حالا یکی یکی اینها رو یعنی اقسام 8 گانه علت فاعلی رو حکیم سبزوری در مورد نفس انسانی پیاده میکنن و نشون میدن که چگونه این اقسام 8 گانه علت فاعلی در نفس انسانی وجود دارن. خب اول متن ابیات رو میخونم، بعد وارد میشم در ضمن توضیح محتوا ابیات رو ترجمه و شرح میدم. و به رضا او به تجلی از فطر یا از فطر، در شرح خواهیم گفت که هر دو احتمال هست به قول حکیم سبزواری، یا مبنیون للفاعل یعنی معلوم بخوانید، یا مبنیون للمفعول یعنی مجهول بخوانید. و به رضا او به تجلی از فطر یستعمل نفس القوا تنش صور و به توهم لسقطت على جزء عنایت سقوط فاعلا بالقصد کالمشی لعلم حادث مع ما علیها زید من بواعث بالطبع کالصحت بالقصر العلل بالجبر من خیرت شر حصل و النفس مع علوها لما دنت به امرها کل القوا قد سخرت موت الوجود فی الالهی فاعلون موت الوجود فی الالهی فاعلون موت تحرک الطبیعی قائلون. خب غررون فی ان جمیع اصناف الفاعل السمانیه متحققتون فی النفس الانسانیه. غرر در مورد اینکه همه اصناف 8 گانه علت فاعلی در نفس انسانی تحقق دارن. اولا وارد میشن فاعل به رضا و فاعل به تجلی رو در مورد نفس انسانی نشون میدن، بعد وارد اقسام دیگر علت فاعلی خواهند شد. و به رضا و به تجلی فطر یا فطر هر دو میتونید بخوانید، اما مبنی للفاعل یعنی فطره بخوان، معلوم بخوان. مبنی للفاعل یعنی چی؟ یعنی فعلی که فاعل میتواند بگیرد. خب کدام فعل از فاعل میگیرد؟ فعل معلوم. مبنی للمفعول یعنی فعلی که برای مفعول ساخته شده. خب اون کدوم فعل هست؟ فعل مجهول. در واقع فعل مجهول که میگن مبنی للمفعول، مقصود اینه که فعل مجهول از فعل معلومی گرفته میشود که مفعول به دارد و شما اون مفعول به در فعل معلوم رو وقتی مجهولش میکنید تبدیل به نائب فاعل میکنید. لذا وقتی میگه مبنی للمفعول با نظر به اصل نائب فاعل هست، چون نائب فاعل در اصل مفعول به بوده. شما هر دو رو میتونید بخونید، هم فطره بخوان هم فطره. و به رضا و به تجلی از فطر یا از فطر میگه یستعمل النفس، وقتی نفس به کار میگیرد قوای خودش را و انشا میکند صور جزئی علمی را، شما فاعلیت نفس را یا فاعلیت به رضا بگیر یا فاعلیت چی؟ به تجلی بگیر. دقت میکنید؟ هر دو میتونید بگیرید. این فطره یعنی ایجاد کردن. حالا یا به نحو فاعلیت به رضا نفس صور ذهنی و صور جزئی را ایجاد میکند و یا به نحو فاعل به تجلی. خب این که نفس میتونه فاعل به رضا و فاعل به تجلی باشه در مورد اون صور علمی و صور ذهنی، اولا باید بگیم که مقصود اون صور علمی جزئی است. چون شما میدونید نفس وقتی ادراک میکنه، این ادراک به علم نفس بحث عقلی یا ادراک جزئی است و یا ادراک کلی. نفس نسبت به مفاهیم کلی که ادراک میکنه همیشه نقش قابل را دارد. بنابر مبنای مشترک همه فلاسفه اسلامی، چه فلاسفه مشا، چه اشراق و چه حکمت متعالیه، همه به اتفاق میگن که نفس وقتی مفاهیم کلی را ادراک میکند، این مفاهیم رو در اثر ارتباط با عقل فعال که از عقول طولی هست، یا در اثر ارتباط با عقول ارضی مثل رب النوع دریافت میکنه. و نفس همیشه وقتی مفهوم کلی رو تصور میکنه، در واقع این مفهوم کلی به واسطه ارتباطی که نفس با عقل موجود عقلانی دارد برای نفس حاصل میشه. لذا گفته میشود که نفس در ادراک مفاهیم کلی همیشه نقش قابل را دارد، یعنی میپذیرد. به تعبیر دقیق تر نفس مظهر است، یعنی محل ظهور مفاهیم کلی است. چه این مفاهیم کلی در نفس ظهور می‌یابند؟ زمانی که این نفس با عقل طولی مانند عقل فعال طبق نظر مشا، یا عقل عرضی مانند رب النوع طبق نظر سهروردی فلسفه اشراق ارتباط برقرار می‌کند. در اثر ارتباط با موجود عقلی این مفاهیم کلی در نفس چی میشن؟ حاصل میشن. لذا وقتی گفته میشه نفس نسبت به صور علمی فاعل به رضا یا فاعل به تجلی است، قطعا مراد صور علمی کلی نیست، یعنی مقصود مفاهیم کلی نیستن. چه اینکه همه به اتفاق میگن که نفس مفاهیم کلی رو انشا نمیکنه، ایجاد نمیکنه. لذا نسبت به مفاهیم کلی فاعل نیست. فاعل یعنی ایجاد کننده دیگه، بلکه چیه؟ بلکه قابله. پس صور علمی کلی یعنی مفاهیم کلی تخصصا و موضوعا از بحث ما بیرون هست. وقتی سخن از فاعلیت به رضا یا به تجلی نفس نسبت به صور علمی میشه، مقصود نسبت به صور علمی جزئی هست. خب بنابر مبنای ملا صدرا، نفس انشا میکند صور علمی جزئی را. به عبارت ساده تر، وقتی نفس انسان ارتباط با اشیاء خارجی به این موجودات مادی ارتباط برقرار میکنه، بعد در اثر این ارتباط یه قابلیتی در نفس حاصل میشود، یه فعلیتی در نفس افاضه میشود، و او فعلیتی که در نفس است باعث میشه که نفس خودش یک صورت متناسب با اون صورت شیء خارجی را انشاء بکنه و ایجاد بکنه طبق نظر ملا صدرا. اگرچه اینجا نکات ظریفی هست که بنده توفیقی بود یک مقاله نوشتیم، تحلیل دیدگاه‌های متأخران درباره ادراکات جزئی خیالی، اونجا مفصل بحث کردم که خب ملا صدرا چی میگه، علامه طباطبایی چی میگه، حکیم سبزواری چی میگن، و بچه جمع قول اینها چیست، یک نظر نهایی گفته شده. اجمالش رو خدمتتون عرض میکنم، تفسیرش رو اونجا بخونید، چون موضوع بحثمون خیلی نیست. اون هم این هست که نه مطلقاً میشه گفت نفس نسبت به صور جزئیه نقش فاعل دارد، و نه مطلقاً میشه گفت نقش قابل دارد. علامه طباطبایی مطلقاً نفس را نسبت به صور جزئی یعنی صور علمی جزئی قابل میداند و میگه در اثر ارتباط نفس با حقایق مثالی، نفس صور علمی جزئی را میپذیرد. کما اینکه سهروردی هم یه حرفی شبیه حرف علامه طباطبایی دارن، ولیکن ملا صدرا میگه که نفس نسبت به صور علمی جزئی نقش فاعل داره، یعنی خودش اینها رو ایجاد میکنه. و چون جمع اینا بین الامرین بین اینها این هست که بگیم نفس در ابتدای ارتباطی که با موجودات مادی برقرار میکند، این با حقیقت مجردی به نام علم، با وجود مجردی ارتباط برقرار میکنه. در اثر ارتباط نفس با حقیقت مجرد علم یا وجود مجرد، یه فعلیتی بر نفس افاضه می شود. به تعبیر دقیق‌تر، به تعبیر صدرایی، نفس با اون حقیقت مجرد اتحاد برقرار میکنه و میشه از نوع اتحاد علم و عالم و معلوم. وقتی نفس با حقیقت مجرد علم یا اون وجود مجردی که اسمشو میذاریم علم ارتباط و اتحاد برقرار کرد، بر فعلیتی از فعلیات نفس افسوده می شود و نفس یک فعلیتی پیدا می کند، یک کمالی پیدا می کند که پیش از این آن را نداشته است و در اثر این فعلیت جدید و کمال جدید نفس قابلیت پیدا میکنه که صورت متناسب با شیء خارجی را انشا و ایجاد بکند. این تعبیر دقیق ترین تعبیر هست که میشود در مورد ادراک جزئی خیالی گفت و در واقع جمع بین اون محسنات و اصطلاحاً نقاط قوت دیدگاه منصفرا و علامه طباطبایی است. یعنی یه جوری بین الامرین باید قائل بشید. حالا چرا، به چه دلیل، اینها در جای خودشون مقاله رو بخونید، ان شاءالله براتون مفید خواهد بود. اگر بحثی برسیم که مختص همین ادراکات جزئی خیالی و انشا بودن اون که اصطلاحا نفس انشا میکند، فاعل بودن نفس یا قابل بودن نفس مطرح بشه، اونجا مفصل از بیرون خدمتتون توضیح خواهم داد. فعلا اینجا که داریم از فاعل به رضا یا فاعل به تجلی بودن نفس سخن میگیم، بر مبنای ملا صدراست که نفس را نسبت به صور علمی جزئی چی میداند؟ فاعل میداند. یعنی اینها به انشا و ایجاد نفس موجود میشوند. این نفس است که صورتهای علمی جزئی یا ادراکات جزئی را چی میکنه؟ ایجاد میکند. خب لذاست که میفرماید نفس این قوا را به کار میگیرد و همچنین صور جزئی را ایجاد میکند. خب چه نفس رو نسبت به قوا در نظر بگیرید و چه نفس را نسبت به صور جزئی در نظر بگیرید؟ نفس فاعلیتش یا به رضاست یا به تجلی. اگر بگیم نفس فاعل به رضا هست، مقصود چیه؟ فاعل به رضا رو پیش از این گفتیم، یعنی فاعل به رضا به فاعلی گفته میشه که اولا علم قبل از ایجاد داره، منتها علم اجمالی، و علم بعد از ایجاد دارد. این علم بعد از ایجاد که همون علم فعلی هست، این علم تفصیلی است. خب روشنه که نفس وقتی یه صور جزئی ذهنی، صور جزئی ادراکی را یا صور علمی جزئی را ایجاد میکند، این صور علمی جزئی میشن فعل نفس. نفس میشه علت هستی بخش، این صور ادراکی جزئی میشن چی؟ میشن فعل نفس. همیشه هم رابطه فاعل با فعل، یعنی رابطه علت هستی بخش با معلولش، اصطلاحاً از نوع علم حضوری است. وقتی علم حضوری باشد، معنیش اینه که نفس در مقام فعل خودش که میشه همون صور علمی جزئی، به این صور علم اصطلاحاً تفصیلی داره. همون فاعل به رضا همین بود دیگه. فاعل به رضا میگفت که علت هستی بخش معلول خودش و فعل خودش رو وقتی ایجاد میکنن، بعد از ایجاد نسبت به این فعل خود علم حضوری تفصیلی دارد. دقت میکنید؟ علم خوب در مورد رابطه نفس و صور جزئی هم همین تعریف صادقه. نفس وقتی صورتهای علمی جزئی رو انشا یا ایجاد میکنن، نفس میشه علت هستی بخش، این صورتهای جزئی میشن معلول نفس. و نفس در واقع علم فعلی یا علم بعد از ایجاد، اون هم علم تفصیلی نسبت به این صور علمی جزئی خواهد داشت. پس تعریف فاعل به رضا در مورد رابطه نفس و صور علمی جزئی ساده. فاعل به تجلی چطور؟ اون هم همینطوره. تو فاعل به تجلی هم بعد علم بعد از ایجاد، همچنان که در فاعل به رضا بود، علم تفصیلیه. دقت میکنید؟ منتها تفاوت فاعل به تجلی در با فاعل به رضا در علم قبل از ایجاد بود. در فاعل به رضا علم قبل از ایجاد علم اجمالی بود، ولیکن در فاعل به تجلی علم قبل از ایجاد علم اجمالی در عین کشف تفصیلی بود. یعنی اجمالی بود که تفصیل را هم همراه خودش داشت. ولیکن اینجا چون بحث ما در مورد علم نفس به صور جزئیه است که خودش انشاء کرده، خب معلوم میشه که بحث ما علم فعلی یعنی علم بعد از ایجاد است. تو علم بعد از ایجاد که میگیم علت هستی بخش علم تفصیلی دارد، هم فاعل به رضا و هم فاعل به تجلی یک سخن میگویند. لذاست که حکیم سبزواری میگه به رضا او به تجلی، یعنی نسبت به صور علمی جزئی که نفس اونها رو انشاء کرده، نفس یا فاعل به رضا یا فاعل به تجلی. چون تو این قسم هم فاعل به رضا هم فاعل به تجلی یک سخن میگن علم علم علت هستی بخش علم فعلی بعد از ایجاد، اونم از نوع علم تفصیل است. درسته؟ پس از توقیتیتون، یعنی زمانی که، از توقیتیست یعنی از ظرفیه وقتی است، معنای زمانی که، فتره یا فتره که میتونی معلوم بکنی، میتونی مجهول بکنی، یستعمل نفس آزا متعلقون بالفعلین علی التنازو. این که اینجا میگن یستعمل نفس، ایشون میگن این کلمه، این لفظ نفس تعلق به هر دو فعل دارد، هم تعلق به فعل فتره هم تعلق به فعل یستعملو. منتها این تعلق از نوع تنازع. تو جلسه قبلی یادتون هست گفتیم تنازع در علم نفس در جایی گفته می شود که ما دوتا عامل یا دوتا فعل داشته باشیم ولی یک معمول بیشتر نداشته باشیم. بله؟ یک معمول بیشتر نداشته باشیم. و این دو عامل بر سر اون معمول واحد با یکدیگر نزاع بکنن. این بگه اون معمول مال منه، یکی بگه مال من هست. به این معنا که اگر ما فطره رو مجهول بخوانیم، اون وقت این نفس میشه نائب فاعل فطره و فاعل یستعملو. یعنی یه دونه نفس داریم، یستعملو که یکی از عامل هاست، میخواد بگه این نفس مال منه، فاعله. فطره میخواد بگه این نفس مال منه، نائب فاعله. یه کلمه داریم بین این دو عامل دعوا شده، یکی برای خودش فاعل گرفته، دیگری نائب فاعل گرفته. برای اینکه مشکل رو حل کنیم، گفتم بین نظر بصریون و کوفیون اختلاف هست. بصریون میگن این معمول رو میدیم به نزدیکترین عامل، یعنی مثلا ان نفسو میشه فاعل یستعملو. بصریون میگن نه، این متنازع فیه رو، یعنی این نفس رو میدیم به اون عامل اول، چون او اول آمده و حق تقدم دارد. میدیم هر کدوم که بگیریم، مثلا چه بر مبنای بصریون بگیم نفس فاعل یستعملو است و چه بر مبنای کوفیون بگیم نفس نائب فاعل فطر است، باید به اون دیگری یه ضمیری بدیم که دعوا خاتمه پیدا بکنه. اگر گفتیم نفس نظر بصریون رو گرفتیم، گفتیم نفس فاعل یستعملو هست، اون وقت یه هوه مستتر در تقدیر میگیریم برای فطره، میگیم نائب فاعل فطره هم همون هوه مستتر هست. و کزل قوا علی احد و چند. در مورد قوا هم ایشون میگن که بنابر یکی از دو وجه، باز هم اینجا بحث تنازع مطرحه. بنابر کدوم یک از دو وجه؟ بنابر اینکه ما فطره بخوانیم، یعنی فطره را فعل معلوم بگیریم، چون گفتیم فطره دو وجه داره. میتونید معلوم بخوانید یعنی بگید فطره، میتونید مجهول بخوانید بگید فطره. ایشون میگه بنابر این مبنا که ما فطره را معلوم بخوانیم، در مورد کلمه قوا هم چی پیدا میشه؟ دعوا را میفته. چطور؟ یعنی یه مفعول بخواهیم داشت که در واقع این قوا میشه مفعول به. حالا یه دونه مفعول به ما داریم، فطره میگه اون مفعول به مال منه، فعل معلومه دیگه، مفعول میخواد. یستعملو هم میگه که اون قوا که مفعول به مال منه. بین فطره و یستعملو بر سر قوا که مفعول به نزاع رخ داده. منتها این که ایشون حکیم صبوری گفتن الا احد الوجهن، یعنی فقط بر یکی از دو وجه. یعنی کدوم وجه؟ اون این وجهی که فطره رو ما معلوم بخوانیم. این رو بعضی از حاشیه نویسای منظومه ایراد گرفتن، گفتن شما فطره رو مجهولم بخونی بازم تنازع رخ میده، و این ایرادشون بر حکیم صبوری وارده. گفتن که چرا گفتید الا احد الوجهن؟ خب میگفت بنابر هر دو وجه. ها چرا؟ چون اگر فطره هم بخونید، خب قوا میشه معمول واحد، این یستعملو میشه فعل معلوم، قوا میشه فاعل برای فعل معلوم، نائب فاعل برای فطره. یعنی یک کلمه بیشتر نداریم. فطره میگه اون قوا نائب فاعل منه، یستعملو میگه که اون قوا مفعول به منه. چه فرقی کرد؟ بازم تنازع دیگه. این ایراد بر حکیم سبزواری وارده که نباید میگفتن الا احد الوجهین، الا کل الوجهین. بنابر هر دو وجه بحث تنازع مطرح می شود. بعد در ادامه می فرماین تنش نفسو از صورت جزئیت علمیت، نفس صورتهای جزئی علمی را انشا می کند. خب این همون مبنای ملا صداست که از شما گفتم، یعنی نفس همیشه نسبت به صور علمی جزئی، یعنی ادراکات جزئی، فاعل هست، برخلاف صور علمی کلی، یعنی ادراکات کلی، که نفس همیشه قابل هست. دقت می کنید؟ و چون بحث ما اینجا در مورد صور علمی جزئی است، او بحث ادراکات کلی تخصصا از بحث ما چیه؟ خارج هست. یعنی نسبت به ادراکات کلی نفس اصلا فاعل نیست، اصلا علت فاعلی نیست که حالا شما بگید آیا علت فاعلی به رضاست یا علت فاعلی به تجلی است، هیچ کدوم نیست. حالا در ادامه در پاراگراف بعدی حکیم سبزواری فاعل به رضا بودن نفس را نسبت به صور و نسبت به قوا تشریح میکنن، چون این بیت دو بخش داشت. گفت نفس فاعل به رضا یا فاعل به تجلی هست نسبت به دو چیز، نسبت به صور علمی جزی اولا، نسبت به قوای خودش ثانیا. خب این هم شما میدانید که وقتی سخن از فاعل به رضا و فاعل به تجلی به میان میاد و بحث علم بعد از ایجاد مطرح میشه، هم فاعل به رضا و هم فاعل به تجلی هر دو میگویند که علم فاعل به و علم بعد از ایجاد فاعل به فعل از نوع علم حضوری است، چون فعل همیشه حضور نزد علت هستی بخش دارد، نزد علت فاعلی خودش حضور دارد. دقت میکنید؟ لذا حد وچه مشترک فاعل به رضا و فاعل به تجلی اینه که علم چنین فاعل هایی به فعل اون هم بعد الایجاد از نوع علم حضوری است. خب این که نفس فاعل به رضا نسبت به صور علمیه باشد این که ظاهر توضیح نمیخواد. توضیح شو دادیم، آشکار هست دیگه، حکیم زاده رو توضیح نمیدم. چرا آشکار هست؟ مشخص صور علمیه به انشاء نفس موجود میشوند، یعنی نفس فاعل صور علمیه هست. خب وقتی که فاعل باشه رابطه نفس با صور علمیه جزئی، رابطه علت هستی بخش با معلوله و هر علت هستی بخشی که همون موجود مجرد باشد نسبت به معلولهای خودش علم حضوری دارن. چیز روشن است دیگه، چون معلول حاضر نزد علت هستی بخش است. لازم نیاز به توضیح ندارد که فاعل به رضا بودن نفس نسبت به صور مشخصه، نیاز به توضیح ندارد. ولیکن نسبت به قوا استدلال میارن حکیم سبزواری، میگن چطور نفس نسبت به قوا مثلا فاعل به رضا هست. دلیلش اینه که به خاطر این چند تا بحث مطرح میکنن. در واقع اینجا حکیم سبزواری میخوان بگن که فاعلیت نفس که نسبت به قوا فاعل به رضا هست، معنیش اینه که علم نفس نسبت به قوای خودش علم حضوریه. اگر شما فاعلیت نفس رو نسبت به قوا فاعل به رضا بدانید، معنیش اینه که علم نفس به قوا علم حضوری است. اگر فاعل به رضا ندانید یا فاعل به تجلی ندانید، معنیش اینه که علم رو علم حضوری حساب نکردید مثلا. لذا حکیم سبزواری میان اینجوری استدلال میکنن، میگن چرا علم نفس به این قوا از نوع علم حضوری است نه حصولی. دقت میکنید؟ این تعبیر دیگری از این سخنه که چرا فاعلیت نفس نسبت به قوا از نوع فاعلیت به رضا یا فاعلیت به تجلی است. دقت میکنید؟ اینا عبارات اخرى هستن. پس برای اینکه فاعل به رضا بودن نفس نسبت به قوا رو اثبات کند یا علم حضوری داشتن نفس نسبت به قوا رو اثبات کنه، استدلال میارن. استدلال هم به صورت قیاس استثنایی است. در واقع میخوان بگن اگر علم نفس به قوا از نوع علم حضوری نباشد بلکه از نوع علم حصولی باشد، یا به تعبیر خودشون اگر علم نفس به قوا از نوع علم حضوری نباشد باید از نوع علم حصولی باشد، و اگر بخواد از نوع علم حصولی باشد سه تا محذور در پی دارد. چه اینها رو دارم مطرح میکنم؟ دقت کردین؟ فلعن علم النفس بها لو لم یکن نفس وجودها نفس وجودها کان سوریا. اگر علم نفس به قوا خود وجود این قوا نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگر علم نفس به قوا علم حضوری نباشد، چون میدونید علم حضوری در واقع علم به وجود شیء است نه علم به مفهوم شیء، کما اینکه حکیم علامه طباطبایی در نهایه هم علم حضوری رو همینطوری معنی میکنن. تو نهایه مرحله 11 هم اگر یادتون باشه علامه طباطبایی وقتی میمدن علم رو تقسیم کنن به حصولی و حضوری، اومدن که اینا رو تعریف کنن اینجوری گفتن یا علم به وجود شی حاصل میشه برای عالم، یا علم به ماهیت شی برای عالم حاصل میشه یا همون مفهوم. اگر علم به وجود شی حاصل بشه میشه علم حضوری، اگر علم به ماهیت یا مفهوم شی حاصل بشه میشه علم حصولی. ظاهرا اون بیان رو علامه طباطبایی از این بیان حکیم سبزواری گرفتن. در واقع حکیم سبزواری چنین بیانی دارن، میگن اگر علم نفس به وجود علم نفس به قوا علم به وجود قوا نباشد، یعنی علم نفس به قوا از نوع علم حضوری نباشد کان سوریا، یعنی باید از نوع علم حصولی باشه، چون در علم حصولی پای صورت در میانه، حصول و صورت و شیء عند العقل. اگر علم حضوری باشه میشه سوری، سوری یعنی چی؟ یعنی علم حصولی. دقت میکنی؟ حالا یکم پیچیده سخن گفته دیگه، حالا میتونی اینجوری بگه، میگه اگر علم نفس به قوا لو لم یکن حضوریا لکان حصولیا. حالا اینو اینجوری تعبیر کرده، شما بدانید که مقصودش همون علم حضوری و علم حصولی است. پس اگر علم نفس به قوا از نوع علم حضوری نباشد باید علم حصولی باشد، یعنی علم نفس به قوا از راه علم به مفهوم و صورت قوا حاصل بشه، یک صورتی از قوا نزد نفس باید باشه تا نفس به این قوا علم پیدا بکنه. حالا این صورت قوا که باید نزد نفس باشن و نفس به واسطه صورت قوا به این قوا علم پیدا بکنه، این صورت کجاست؟ این صورت کجاست؟ استدلال اینا نحوه است. این صور قوا که بناست نفس به واسطه این صور به اون قوا علم پیدا کنه کجاست؟
میگن از سه حال بیرون نیست، از چند حال بگید، اما فی النفس یا این جای محل این صور، صور قوا خود نفس است، اگه این باشد فکانت کلیتا. خب اینجا دیگه اصطلاحا این قوا میشن کلی دیگه، یعنی اگر نفس در مقام تعقل علم به مفهوم و صورت این قوا داشته باشد، خب تو اون مقام چون مقام عقله، نفس به صورت کلی باید اینا رو ادراک بکنه، فکانت کلیتا در مقام تعقل. چرا؟ چون صورت این قوا مراده، نه وجود این قوا. وجود قوا که جزئیه، متشخصه، اینا یه وجود بیشتر ندارن، او علم حضوریه. ولی اگر شما بگید صورت این قوا، خب صورت هر چیزی کلیست. مثلا ها، شما این صورت میز رو که از بیرون میگیرید میاد تو ذهن شما، تا وقتی که این صورت ارتباطش با این میز قطع نشده میگیم این جزئی است. به اعتبار چی؟ به اعتبار وجود محسوسش. یعنی میگیم صورت میز از آن جهت که حکایت از این میز بیرونی میکنه جزئی است. ولی اگر این ارتباطش با این صورت محسوسه رو بذاری کنار، صورت مطلق میز میار تو ذهنت، نه این میز خاصه، مطلق صورت میز بدون ارتباطش با این میز بیرونی، اگه تو ذهن شما بیاد، این میشه جزئی یا کلی؟ میشه کلی دیگه. علم به صور اشیا با قطع نظر اون اشیا، با قطع نظر از اون با قطع نظر اون صور از اون اشیای خارجی میشه کلی. لذا اینجا هم اگر بنا باشه محل و ظرف صور قوا نفس باشه، خب علم نفس به صورت ها همیشه علم کلی است، باید علم نفس به صور قوا هم کلی باشه. این در حالی است که وحیه فعلت ها و استعملت ها جزئیتن، این در حالیه که این قوا فعل نفسه و نفس اینها رو، قوا رو وقتی استعمال میکنه یعنی به کار میگیره، جزئی اینا رو به کار میگیره. فعل نفسه بابا، فعل نفس که نمیشه باشه کلی باشه که، این فاعل، این فاعلش نفس، اونم که فعلش معلولشه دیگه، یک مصداق بیشتر نداره. وقتی هم اینا رو به کار میگیره به صورت یک قوا به کار میگیره. ما 10 تا قوا که نداریم، یا قوه عقل، یا قوه حس مشترک، یا قوه واهمه. قوه عاقله معانی کلی رو درک میکنه، قوه واهمه معانی جزئی رو درک میکنه، حس مشترک صور جزئی رو درک میکنه. درست کردی؟ خب و اما فی زواتا، یا این صورت حالت دوم، طرز اینه که به صورت قیاس استثنایی علم نفس به این قوا علم حصولی. حالا او صورت این قوا در نفس نشد، اشکال پیش آمد، بگیم صورت این قوا در خود قواست. درسته؟ خب اگر صورت و تصویر این قوا، مثلا صورت قوه واهمه در خود قوه واهمه باشد، صورت حس مشترک در خود حس مشترک باشد، اون وقت چه محضوری داره؟ محضورش اینه که همین که صورت این قوا بخواد تو این خود قوه منتقش بشه، نقش ببنده، ناگزیر باید این نفس اینها رو چیکار کنه؟ به کار بگیره دیگه، نه؟ یعنی نفس باید علم قبل از این علم داشته باشه به این صور. درسته؟ به این صورتی که در قوا هست نفس باید علم داشته باشه. اول باید نفس علم به این صورتی که در قوا هست داشته باشه تا به واسطه علم به صورت در قوا به خود قوا علم پیدا بکند. درست کردیم؟ اگر پس یه علم پیشینی میخواد. حالا ما نقل کلام میکنیم به اون علم قبلی، یعنی علم به صورت این قوا. او علم از کجا آمده؟ اونجا ما یا علم، علم حصولی است یا حضوری؟ اگر بگی علم حضوری، خب همین الان هم بگو علم حضوری دیگه. اگر بگی علم به قوا یا صورت قوا، علم حضوری است، یعنی علم به صورت قوا نیست، علم به خود وجود قواست. اگه اینو بگی خب همین الان هم بگو دیگه، چرا اونجا میگی اینجا نمیگی؟ یه حرف مایه. ولی اگر آمدی گفتی که علم به اصطلاحا صورت قوا، اون هم علم حصولی است، تسلسل لازم میاد، دوباره نقل کلام میکنیم به اون علم حصولی، اون صورت دیگه، اون صورت از کجا آمده؟ علم نفس به اون صورت حضوری یا اصولی؟ اگر بگی حضوری بازم حرف ماست، اگه بگی حصولی دوباره همینجوری کش پیدا میکند، فتسلسل. دقت کردی؟ پس تسلسل لازم میاد. خب متن نگاه کنید. و اما فی ذات، یا صور اون قوا در ذات خود قواست، در این صورت فنتقاش و صورها فیها استعمالون لابد من العلم به، نقش بستن صور قوا در ذوات قوا یک استعمال است، یعنی یک اصطلاح استخدام نفس باید این صور رو به کار بگیرد تا علم به قوا پیدا بکند. خب اگر بخواد این صور رو به کار بگیره و صور بشه، صور قوا بشن آلت ادراک قوا، اون وقت معنیش اینه که نفس باید اول علم به این صور قوا یا همون آلت ادراک قوا پیدا بکنه، یه علم پیشینی باید داشته باشه. پس لابد به علم به این استعمال و علم ما به استعمال، هم باید به این استعمال علم داشته باشد، هم ما به علم، ما به استعمال یعنی همون ابزار آلت قوا، باید اون صوری که ابزار ادراک قوا هست، نفس باید به این صوری که ما به استعمال هست علم داشته باشد. بعد ننقل و الیه کلام، ما کلام رو نقل میدیم به همون صوری که آلت ادراک قوا هست، میگیم علم نفس به این صور چجوریه، حصوله یا حضوری؟ اگر بگی حضوری حرف ما میشه، اگر بگی حضوری تسلسل لازمه و هاکذا. جدای از این اشکال دیگری که دارد چیه؟ اشکال دیگر این که کیف تکون عالمتن بذات، مگر قوا میتونن عالم به ذات خودشون باشن در حالی که قوا چی فر شدن؟ قوا جسمانی فر شدن. یعنی چی؟ یعنی چطور میشه که این قوا خودشون عالم به ذاتشون باشن در حالی که این قوای انسان جسمانیه و وجودش در ماده است؟ دقت داشته باشین، این اشکال مبتنی بر نظر فلسفه مشایه که اونا میگفتن غیر از قوه عاقله، قوه واهمه و حس مشترک، اینا منتبع در ماده اند. طبق اون مبنا این اشکال مطرح میشه، چجوری میشن اینها به ذات قوا به ذات خودشون عالم باشن در حالی که این قوا جسمانی اند، یعنی وجودشون برای ماده است؟ شرط ادراک و علم اینه که مجرد باشن، و شما که قوا رو مادی فرض کردید، خب نمیتونن اینها چی باشن؟ عالم به ذات خودشان باشن. خب این دقت دارید که این بنابر مبنای فلسفه مشایخ استدلال دارن میکنن حکیم سبزوی، ولیکن بعدها خواهد آمد که بنابر نظر ملا صدرا و حکیم سبزوی، نفس با قوای خودش اتحاد داره. ایشون یه جای دیگه تعبیرش اینه: ان نفس فی وحدتها کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. نفس فی وحدتها کل القوا، در اینی که واحده همه قوا هست. اون نظر خاص حکمت متعالی اونه، بذارید اونجا توضیح همین طور. فعلا بنابر مبنای مشا که قوه غیر از قوه عاقله را، یعنی قوه حس مشترک و قوه خیال و قوه وهم را، اینها منتبع در چی میدانن؟ در ماده میدانن. میدونید دیگه قوه خیال در واقع بایگانی حس مشترک، خودش مدرک نیست، بلکه آنچه که حس مشترک ادراک میکنه در قوه خیال که بایگانیش ضبط و ذخیره میشه. جاش بیاد بیشتر توضیح خواهم داد. خب اگر ما اومدیم این قوا را جسمانی دانستیم یا در جسم دانستیم، در جسم براشون محل در نظر گرفتیم، اینا نمیتونن علم به ذات خودشون داشته باشن. یا نه، بیایم بگیم که این صورت قوا در یه آلات دیگری غیر از خود قواست. گفتیم اگر علم نفس به قوا علم حصولی باشه، یعنی به واسطه صورت نفس علم به این قوا پیدا کرده، حالا نقل کلام به اون صورت میکنیم، محل صورت کجاست؟ یا در خود نفسه، یا در ذوات خود قواست، در ذوات قوا یعنی خود قواست، یا نه بگیم این صور قوا در یک آلات دیگر هست، آلات دیگری غیر قوا، یعنی خود قوا یه آلات دیگر داشته باشند و این صور در اون آلات دیگر باشد. خب اینجا چه اشکالی داره؟ اولا نفس آلت و ابزار دیگری غیر از این قوا ندارد. این یک. قوا یا مدرک کلیات یا مدرک جزئیات. مدرک کلی میشه قوه عاقله. مدرک جزئی یا مدرک معانی جزئی است یا مدرک صور جزئی. مدرک معانی جزئی میشه قوه واهمه، مدرک صور جزئی میشه حس مشترک. تمام شد. حس عقلی است دیگه. وقتی حس عقلی است قوای دیگری نمیشه برای نفس در نظر گرفت. ثانیا نقل کلام سر اون آلت دیگر میکنیم که بناست این صور قوا تو اون آلت دیگر باشن. خب اونجا هم داستان دوباره تکرار میشه، اگه صورت در اون آلت باشه، وجود صورت در اون آلت هم استعمال و به کارگیری آلته، و به کار گرفتن یک آلت و ابزار متوقف بر علم به اون ابزار هست. اون علم هم اگر حصولی باشه، دوباره نقل کلام میکنیم به یک آلت دیگر و ابزار دیگر، همینجور تسلسل لازم میاد، و اگر حضوری باشه حرف ماست. نتیجه این شد که اگر علم نفس به قوا از نوع علم حضوری باشد، مشکل حل، هیچ محضوری پیش نمیاد و نفس نسبت به قوا یا فاعل به رضا میشه یا فاعل به تجرد. ولیکن اگر علم نفس به قوا از نوع علم حصولی باشد، یعنی علم نفس به قوا به واسطه صور باشه، باید ببینیم این صور در کجا هستن، محل صور کجاست. یا محل صور نفس است، یا محل صور خود قواست، یا محل صور قوا و آلات دیگر است، قوای دیگری است. هر کدوم از این ستاره که در نظر بگیرید به در بسته میکنید. پس معلوم میشود فرض شما غلط بود که علم نفس به قوا علم حصولی باشد. این به شکل قیاس استثنایی بود. و اما فی آلات اخر، یا اینکه در آلات دیگری است ولا آلات اخرى. اشکال اول که آلات دیگر نداریم، ما قوای دیگری نداریم. قوا همین است که شما عرض کردید، یا مدرک کلیات قوه عاقله است یا مدرک جزئیات، اون هم جزئی به حس عقلی، یا جزئی از سنخ صورت که مدرکش میشه حس مشترک، یا جزئی از سنخ معناست که مدرکش میشه قوه واهمه. ما انه ينقل الكلام الیها، ينقل الكلام الیها، افزون بر این ما نقل کلام میکنیم به اون آلات و صوری که در اون آلات دیگر موجوده و تسلسل لازم میاد. یا باید به علم حضوری برگردونی تا تسلسل لازم نیاد، یا اگر اونها رو علم حصولی بدانی میشه تسلسل. و اما کونها فاعلا به تجلی فلانها لما کانت بسیطتا جامعتا لجمیع شؤونها و قواها فتعلم من ذاتها جمیعها جمیعها به وجود واحد بسیط. یعنی اما اینکه نفس فاعل به تجلی بخواد باشه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نفس بسیطه، جامع جمیع شؤون و قوای خودشه. موجودی که بسیط باشد، گفته شده بسیط الحقیقت کل الاشیاء، اگر یک وجودی وجود بسیط داشته باشد و اصطلاحاً وجود جمعی خواهد داشت، همه شؤون و قوای خودش را اصطلاحاً در خود خواهد داشت، یعنی جامع همه شؤون و قوای خودش خواهد داشت. خب نفس وجود بسیط اجمالی دارد و در اون بساطتش همه قوا و کمالات خودش و علوم خودش منتقل است، همون مرتبه اجمال نفس که پیش از این در فایل به تجلی توضیح دادیم که عین کشف تفصیلی است. و اون مرتبه اجمال و اون مرتبه تفصیل از حیث کمالات وجودی تفاوتی ندارن، جز این که در مرتبه اجمال توجه به اون علوم نیست، ولی در مرتبه تفصیل توجه به اون علوم حاصل می شود. فتعلم من ذاتها جمیعها به وجود واحد بسیط، چون اینها در باطن نفس منتوی هستند، در مرتبه اجمال نفس منتوی هستند، لذا از ذات خودش همه این کمالات رو نفس علم خواهد داشت. یعنی علم نفس به ذات خودش برابر است با علم نفس به کمالات وجودی که به وجود واحد بسیط در مرتبه ذات نفس منتوی هستند، که در ما بهش میگیم مرتبه اجمال. بسیط هنوز کسرت پیدا نکرده. ولیکن وقتی میاییم اون علومی که در مرتبه اجمال و ذات نفس است رو توجه بهش پیدا میکنیم، این تفصیل پیدا میکنه. پس میشه علم نفس از ذاتش به جمعی اون شؤون و قوا هست، اونم با اون وجود واحد بسیط نفس. چه نوع علمی؟ علمن متقدمن فتعلمو، تعلمو علمن متقدمن علا وجودات هر متکسره. نفس علم دارد به این شؤون خودش، قوای خودش، و از نوع علم متقدم بر وجودات متکثرش. یعنی چی؟ یعنی مثلا نفس من قبل از این که توجه تفصیلی به اون علوم خودم پیدا بکنم در مرتبه اجمال و همه اینها علم دارد، علم قبل از این متقدمه، یعنی علم قبل از ایجاد داره. بر چیا علم قبل از ایجاد داره؟ بر اون وجودات و کمالاتی که بعدن که میخواد نفس اونها رو انشا بکنه کثرت پیدا میکنن. یعنی همون علومی که در مرتبه نفس من به نحو اجمال جمع هست، وقتی من اونها رو میام انشا میکنم، ایجاد میکنم، میشه به نحو کثرت و تفصیل، یعنی به صورت تفصیل و کثرت ظهور پیدا میکنم. پس علم نفس در مرتبه اجمال مقدم است بر این وجودهای متکثری که در مرتبه فعل خواهد بود. پس نفس یه علم به کمالات خودش در مرتبه ذات خودش داره که میشه علم بسیط اجمالی، یک علم دارد در مرتبه علم به این کمالات وجودی خودش دارد در مرتبه فعل که میشه علم تفصیلی و کسی. این علم اجمالی در مرتبه ذات عین اون کشف تفصیلی در مرتبه فعل هست. البته نه اینکه در مرتبه ذات کشف تفصیلی نست، گفته میشه این اجمال عین کشف تفصیلی است، منتها در مرتبه فعل دیگه تفصیل و کسرت پیدا میکند و اون کسرت در مرتبه فعل و تفصیل در مرتبه فعل منافاتی با اجمال و بساطت در مرتبه ذات ندارد. و علا علم ها به ها به عین وجودات الفعلیه. پس علم نفس در مرتبه ذات با وجود واحد بسیطش علم مقدم هست بر وجودات متکثر، و همچنین علم مقدم هست علا علم ها به ها به عین وجودات الفعلیه. یعنی این علم قبل از ایجاد مقدم است بر علم نفس به اون وجودات متکثره به عین وجودات فعلیشان. یعنی وقتی که این وجودات و کمالات نفس مثلا علوم نفس در مرتبه فعل ظهور پیدا میکنن، اینها میشن وجودات فعلی. اون اجمال در مرتبه ذات با این تفصیل در مرتبه فعل که مال وجودات فعلی هست منافاتی نداره. اولا ثانیا اون علم در مرتبه ذات متقدم است به این علم در مرتبه فعل، پس اون علم اجمالی متقدم است بر علم تفصیلی در مرتبه فعل. علم اجمالی در مرتبه ذات متقدم است بر علم تفصیلی در مرتبه علم. و همون فاعل به تجلی بودن نفسه. خب در ادامه چگونگی فاعل بالعنایه رو و اون شش تا اسم دیگر رو که فاعل بالعنایه باشد و بالقصد باشد و بالجبر باشد و بالتسخیر و بالتب و بالقصد، همه اینها رو حکیم سبزواری در مورد نفس انسانی تطبیق میدن. تا اینجا فاعل به تجلی و فاعل به رضا رو گفتیم. برای اینکه فاعل خسته کننده نباشد، جلسه زیاد نشه، ابتدای بحث فاعل بالعنایه رو نگه میداریم. ادامه بحث انشالله جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.